بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در سوره مبارکه احزاب آیه 45، این آیه هست که خب این آیه بسیار تلاوت میشه و جز آیات کثیر التلاوه و کثیر القراءه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. در این آیه عناوینی رو برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدای تبارک و تعالی ذکر میکنه و این نبی، این عناوین معلول رسالت پیامبره، یعنی بالاخره هر اسمی، هر عنوانی یک معلول، یک جهتی است در انسان. خداوند می‌فرماید انا ارسلناک، این رسالت رو که ما به تو عنایت کردیم، تو با این رسالت عنوان شاهد رو پیدا میکنی، تو با این رسالت عنوان مبشر رو پیدا میکنی، با این رسالت عنوان نذیر رو پیدا میکنی، داعی الالله میشی و سراج منیر. پنج عنوان رو برای پیامبر اکرم که این پنج عنوان معلول این رسالته. حالا ولو اینکه این آیه بنابر اونچه که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده مربوط به بد و بعثت پیامبره، در مکه بوده، به قرینه اینکه و ده عزاهم و اینا قرینه از خود امیرالمومنین هم می‌فرماید این آیه مربوط به اصل و دعوه و بد و دعوه ایناست. اما بعد که پیامبر مأمور به هجرت شدن به مدینه، فرض الله القتال، بعد مسئله جهاد در مدینه مشروع شد. در ایام، در این 13 سالی که پیامبر در مکه بودن، مجاز به مقاتله با کفار نبودن. هرچه کفار از مسلمان‌ها می‌کشتن، شکنجه می‌کردن، اذیت می‌کردن، آزار داشتن، پیامبر مأمور به صبر بود و فقط مأمور به دعوت. این که گاهی اوقات میان بحث جهاد رو مطرح می‌کنن، میگن این دین عرض می شود درش خشونت خیلی زیاده، این قرآن آیات جهادش چرا اینقدر زیاده، که متاسفانه از بعضی از خودی ها هم این مسئله مطرح میشه. خب یه علتش این است که نمیدونن و جاهلن که در تمام 13 سال پیامبر عناوینو داشته، مبشرن شاهدن، مبشرن که حالا توضیح میدم، مسئله قتال بعد که پیامبر مهاجرت به مدینه کردن و فرمودن مطرح شد. خب حالا چند تا استفاده ای که من میخوام از آیه بکنم، یکی این که وقتی مثل تعلیق الحکم علی الوصف میشه، این رسالت موضوع برای این عناوینه، رسالت موضوع برای این عناوینه، مثل اینکه گاهی اوقات خدا میفرماید ما توبه رو میپذیریم، ان الله غفار، چون عنوان غفار این اثر رو داره. رسالت این موضوعیت داره برای یک شاهد بودن. این شاهد رو هم توی تفاسیر معنا میکند به اینکه پیامبر شاهد بر اعمال باشه و روز قیامت هم که خب پیامبر و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، روز قیامت هم پیامبر رو به عنوان شاهد میارن. یا در اون آیه شریفه و یکون الرسول علیکم شهیدا، آیه 112 بقره، لتکونوا شهدا علی الناس، ائمه شاهد بر مردمن و رسول شاهد بر ائمه. اولین نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که آیا هر جا در قرآن کلمه شاهد باشه ما باید به همین معنای شهادت در روز قیامت معنا بکنیم، بگیم رسول خدا اعمال مردم رو در دنیا ناظره، میبینه، متحمل میشه، روز قیامت هم میاد شهادت میده؟ خب این که مسلم هست، این با آیات متعددهی در قرآن این مسئله روشن و ثابته، اما میشه این استفاده رم کرد که رسول و رسولان، کسانی که استمرار خط رسالت رو دارن، اینا باید تو دنیا رصد کنن اعمال مردم را. حالا نمیگیم اعمال فرض کنید خیلی خصوصی اونها رو، مخصوصا اعمال اجتماعی اونها رو، اینا باید شاهد باشن که چه میگذره در جامعه. بحث این که ما این رو منحصر کنیم به تحمل شهادت، بله اون جئنا بک شهیدن، اون مسلم شهادت در روز قیامته، اما اینجا این شاهدن رو نمیشه ما منحصر به او بکنیم. یعنی یکی از تکالیف پیامبر این است که در همین دنیا ناظر باشه برای اعمال مردم، مردم واجباتشون انجام میدن یا نه، محرمات رو ترک میکنن یا نه، امام جامعه و حاکم مشروع باید شاهد باشه بر همه امور، حتی تو مسائل معاملی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل سیاسی. بعید نیست که بگیم این آیه، این کلمه میشه این مسائل رو ازش در بیاریم ما و استفاده بکنیم. خب پیامبر وقتی میفرماد انا ارسلناک شاهدنه، تو همین دنیا شاهده، این ظهور در فعلیت داره به حسب اونچه که ما در علم اصول خوندیم، یعنی الان شاهده، نه که الان تحمل شهادت میکنه. ادله دیگه و آیات دیگه مسئله تحمل شهادت هم مطرح میکنه. بخوایم فنی تر بگیم، بگیم خب اگه تحمل شهادت نیاز به قرینه داره، اما الان شاهده، یعنی الان باید نظارت کنه. حالا به چه طریقی؟ خب اونم خودش بحث مفصل و مهم دیگریه که ما از اون آیه 89 سوره نحل و انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء یه استفاده‌ای کردیم که راه اینکه پیامبر ناظر بر اعمال باشه خود قرآنه. حالا فعلا به راهش کار نداریم ما، پیامبر باید شاهد باشه، باید مبشر باشه، بشارت بده به مردم، امید بده به مردم، مردم رو امیدوار کنه به آینده. نذیرم باید باشه، باید نسبت به جهنم، نسبت به عذاب الهی، نسبت به عقبه هایی که در قیامت وجود داره از مردن به بعد، یا حتی از آثار وضعی گناه در همین دنیا باید انذار بکنه. اینایی که میان میگن چیزی به نام جهنم نداریم، یا اصلا فقط حرف از رحمانیت خدا رو میزنن، خب اینا برخلاف صریح آیات قرآنه. پیامبر باید انذار کنه. بعد میفرماد و داین الالله به اذنه، باید وقتی رسول شد دعوت به خدا بکند به اذن خدا. خب اینجا چند تا سوال مطرح میشه که اولا اگر دعوت به خداست، مگر دعوت به خدا نیاز به اذن خدا داره؟ این کلمه به اذنه یعنی ای به امره، خدا امر کرده که مردم رو دعوت به من بکن. خب اگر اذن رو معنای امر بگیریم، این یه معنای قابل قبولی که هست. داعیان الله به امره، اذن یعنی امر خدا، خدا امر کرده که رسول و رسولان مردم را دعوت به خدا بکنن. اگر بخوایم معنای ظاهری اذن رو حفظ کنیم، یعنی باید یه امر خاصی باشه، هر کسی نمیتواند مردم را دعوت به خدا بکنه، افراد خاصی صلاحیت دارن برای دعوت به خدا، حالا من میخوام این عناوین رو به یک نحو محدود تطبیق بدم برای روحانیت و طلبه ها و اینها. طلبه باید شاهد باشه، شاهد به این معنایی که حالا ما عرض کردیم که با لغتش کاملا سازگاری داره و اون تحملش و ادایش در روز قیامت یکی از مصادیقشه. روحانیت باید نظارگر امور و افعال مردم، مسئولین، دولت و نظام باشه. گاهی اوقات میان آقا شما چه کاره هستید؟ مثلا اگر فسادی تو جامعه هست، اگر بیهجابی تو جامعه هست، خب ما سوالمون است که اگر پیامبر بود آیا دخالت نمی کرد؟ گاهی اوقات هم بعضی ها میان آقا ما در تاریخ نداریم، مثلا در زمان رسول اکرم یا امیرالمومنین اینا به یک کسی که حجاب نداشته یا بد حجاب بوده حتی تذکر داده باشه. اولا مگه تاریخ همش برای ما نقل شده؟ خیلی از قضایا هست نقل نشده. ثانیا ما این محکمات رو رها کنیم بریم سراغ تاریخ؟ قرآن رو رها کنیم؟ قرآن میگه ما تو رو فرستادیم برای اقامه دین. اون آیه 13 سوره مبارکه شورا، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا و ما اوحینا الیک و ما وصا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین، دین رو باید اقامه کنید. خب یعنی میشه در زمان پیامبر یه زنی بعد از نزول آیه حجاب که روایت داره در ذیل آیه یا ایها النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، روایت داره که خرجن النساء من البیوت، زنها از خانه هاشون خارج شدن به همین شکلی که فقط مقداری از صورتشون پیدا بود، حتی با یک پارچه مشکی کاملا خودشون رو می پوشوندن. اینو داریم تو روایات. خب حالا مگر میشه چنین حکمی تخلف بشه و پیامبر یا امیرالمومنین که چیزای خیلی کمتر از این رو باش برخورد میکردن باش برخورد نکنه؟ با تاریخ هم حالا مگه همش نقل شده برای ما؟ حالا اون موقع مگه جامعه مثل حالا بوده که زنها هم اینقدر بیرون بیان؟ زمان ما خب هنوز اذان طلوع فجر نشده زنها بیرونه تا آخرای شب، اما اون زمان اصلا مرسوم نبوده زنها از خانه خیلی بیرون بیان، به ندرت می آمدن بیرون. خب طلبه باید شاهد باشه، ولو این مرتبه نازله از شهادت، باید مراقبت بکنه کجا دین در معرض خطر داره قرار میگیره، کجا میخوان با دین مقابله کنن، کجا چه شبهه‌ای داره ایجاد میشه. من همین روزها به مناسبت شهادت مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه گفتم این رو، واقعا اونی که مرحوم مطهری رو آدم وقتی زندگی ایشون رو بررسی میکنه مطهری کرد، این بود که ایشون رصد میکرد کجا داره یه حرف خلاف دین زده میشه، مقابله میکرد، کتاب مینوشت، منبر میرفت، بحث میکرد. ما هم باید همینطور باشیم. من گاهی اوقات به بعضی‌ها میگم ماها تا حالا چند جا از اسلام دفاع کردیم، چند جا حرف زدیم، یه شبهاتی رو حل کردیم و جواب دادیم، در مقابل انحرافات ایستادیم. اینا باید باشه. باید مبشرم باشیم، مردم رو باید امیدوار کرد به رحمت خدا، باید امیدوار کرد به بهشت خدا، به ثواب خدا، به عطاء خدا، ولی کنارش هم باید منذرم باشیم. ما نریم فقط بالای منبر آیات رحمت بخونیم بعدم بگیم آقا این جهنم هم یه چیز مثالی تخیلیه، اینا زده شده برای اینکه ماها این مقدار هدایتمون درست‌تر بشه. نه اینطور نیست، نه، همه واقعیت داره. ان النار حق، حق این واقع میشه. اون وقت عنوان دائیان الالله به اذنه، ما باید دعوت به خدا بکنیم، حالا به امر خدا، به اذن خدا، به هر چی که هست. بالاخره این یک عنوانیه، یک مقامیه، دعوت به سوی خدا، چه توفیقی از این بالاتر که انسان دعوت به سوی خدا بکنه. حالا بعید نیست که این به اذنه هم مراد همین توفیق الهی باشه، مراد اذن تشریعی اصلا نباشه، یک توفیق تکوینی باشه. اینا محتملات تو کلمه اذن، امر تشریعی، اذن تشریعی، توفیق تشریعی. ولی بالاخره کسی که میخواد دعوت به سوی خدا بکند، این تا توفیق نداشته باشه نمیتونه بکنه. فکر نکنیم حالا هر کسی امروز شروع بکنه بگه من میخوام داعی الالله بشم. تو زیارتنامه های ائمه رو این جمله همه تأکید میکنیم که شما دعوت به سوی خدا کردیم. ائمه ما همه داعی الالله بودن، بزرگان ما داعی الالله بودن، حسن، ما هم در حد خودمون، هر کسی در حد خودش باید داعی به خدا باشه. اون وقت بعد میفرد و سراج منیر، خود این پیامبر باید چراغ منیر باشه، اضاءه کنه. یک طلبه خودش باید با عملش، با گفتارش، با نگاهش، با برخوردهاش باید سراج منیر باشه، دیگران از او درس بگیرن، از او استفاده بکنن. بعد می فرماید و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا. خب این پیامبر که آمد، مؤمنین که تبعیت میکنن از این پیامبر، خدا برای اونها فضل بزرگ. خیلی تعبیر عجیبه. اولا فضل عطاء من غیر استحقاق نه، عطایی که کسی به انسان بکنه انسان حق استحقاق نداشته باشه میگن فضل. خدا میفرماید مؤمنین لهم فضلا کبیرا. خب اینجا باز من این نکته رو عرض کنم که در شأن نزول این آیه آمده که وقتی این آیه نازل شد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام و معاذ رو خواستن و اینها رو به سمت یمن فرستادن. فرمودن اذهبا فبشرا ولا تنفرا و یسرا ولا تعسرا فانه قد انزل علی. این آیه شریفه رو قرائت کردن، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. من میخوام عرض بکنم که این دستور آیون جزء ضروری برای تبلیغ دینه که انسان یه جوری با مردم صحبت نکنه که مردم نفرت از دین پیدا بکنن. گاهی اوقات انسان یه حکم شرعی رو، یه مسئله فقهی رو دو جور میتونه بیان بکنه. یه جور بیان میکنه، اونقدر طرف مقابل نگران میشه و مایوس میشه، میگه آخه این چه دینیه، میگه این رو. اما یه وقتی هم به یک جوری بیان میکنه که او امیدوار میشه. ما در تبلیغ دین، حالا هر چی از احکام غیر احکام، باید به این یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. خب الان تو زمانه ما مشکلات فراوانه. یک مشکلش خب همین مسئله بیهجابیه. آدم گاهی با بیهجاب برخورد میکنه، اگه تعبیر کنه لامذهب، بیدین مثلا، این تنفر پیدا میکنه. اگه تعبیرات زشتی بکنه تنفر پیدا میکنه. این باید به یک نحو خیلی صحیح، به طوری که او، که حالا این روزان به حمدالله گاهی اوقات من در صدا و سیما میبینم که خانم هایی که میخوان تذکر بدن خیلی محترمانه. البته در اینکه این مسئله ریشه سیاسی پیدا کرده در زمان ما، اونم جای خودش داره. ولی خب تو همین قوم خود ما در فضای مجازی ملاحظه کردید یه روحانی با عصا داره به یک زنی میزنه، چادرت رعایت کن، داره با عصا میزنه بهش. خب این وجه شرعی نداره. تو حتی باید در زبانت هم با قول لین، این تصریح قرآن و دستور قرآنه، با زبان خشن حق نداری حرف بزنی به او. حالا او داره یه معصیتی میکنه، تو هم داری یه معصیتی میکنی، با عصا به او میزنی، لعل این عصا زدن تو عصیانش بدتر از او باشه، یا تونگویی تو. اینا باید عرض میکنم که خیلی مورد توجه ما قرار بگیره. من امروز بنا نداشتم که مزاحمتی و تصدیعی داشته باشم، اما از این جهت که خب بر من وظیفه بود که این مسئله رو من مطرح بکنم. به حمد الله در مرکز فقهی ما از نظر آموزشی و از نظر پژوهشی و جهات دیگر به حمد الله خیلی کار شده، یعنی واقعا مسئولین آموزش، مسئولین پژوهش، اونهایی که بودن، اینهایی که هستن، چه در سطح، چه در خارج، چه در تفسیر، چه در کلام، به حمد الله کار خیلی شده. خب و من همینجا باز به سهم خودم باید هم از مدیریت محترم مرکز حضرت آقای فاضل کاشانی، هم از مسئول محترم آموزش جناب آقای رهنما، مسئول محترم پژوهش جناب آقای حسین خواه، جناب آقای آزادمنش، آقای رضی و همه همکاران اینها که دارن کمک میکنن و مسئولینی که در بخش کلام جناب آقای حبیبی تبار و دوستانشون جناب آقای عرض میشود قناد و دوستانشون آقای تقی نصر و همه که در تفسیر دارن کار میکنن، من از همه تشکر میکنم و انشالله اجرشون با امام زمان. انشالله من همیشه دعا این است که دعای خاص امام زمان علیه السلام انشالله بدرقه آقایون باشه. اما در بحث تربیتی، اخلاقی، معنوی، تقوایی، خب همیشه ما دنبال این بودیم بالاخره یک شخصیتی که در خدمتشون باشیم و فضلا و طلاب و همه ما از محضرشون استفاده کنیم. خب به حمد الله از حضرت آقای همتیان که خب از شخصیت‌های علمی و اخلاقی هستن و همه ما طلبه‌ها باشون آشنایی داریم، تقاضا شد که در این مرکز فقهی ما در خدمتشون باشیم و به برکت وجود ایشون این مراتب تقوایی ما طلبه‌ها بیشتر بشه. هممون رو عرض میکنیم، از اساتید، طلاب، مسئولین، همه، نه این که بگیم حالا ایشون اگر انشاءالله حضور پیدا کنن که کردن، فقط مخصوص طلبه‌ها، هممون آقایون نیاز به تقوا داریم. واقعا من خودم رو عرض میکنم، من وقتی این آیات قرآن که راجع به تقواست بهش میرسم، واقعا گاهی اوقات اشکم جاری میشه، بگیم ما کجای عناوین کجا، هدن للمتقین، عمر ما تمام شد و ما جز اینا نشدیم، عمر ما تمام شد و این اتقوا الله رو بهش عمل نکردیم. حالا انشالله توفیقی بشه و بتونیم واقعا به این مرحله همه برسیم انشالله. اگر از علم توشهی نداشتیم و نداریم و ندارن، اقلا تقوای رو انسان انشالله تحصیل بکنه. علایالین این جلسه از محضرشون تقاضا کردیم که حضور پیدا کنن، حالا چند دقیقه هم اگر لطف بکنن و همه ما رو بهره‌مند بکنن ممنون میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.